اینجاها ممکنه که یه بخشی تأثیر بپذیره و هم دیدیم هر موقعی سود بانکی کم شده یه بخشی از منابع به سمت خرید ساختمان و مسکن سوق پیدا کرده. باید منتظر باشیم دفعه یک دو هفته آینده ببینیم که آیا یه همچین اتفاقی هم میفته یا نه. ولی به هر حال این بازار به هم تعادل داره. اون که مسلمه اقتصاد ما تو شرایط امروز علی‌رغم تورم بالایی مثلا 20-25% که داریم شادم بیشتر، بازدهی اقتصادمون بیشتر از 15% نیست. چطوری که پولشون رو میدن به بانک در حد بازدهی واقعی اقتصاد امروزمون باید قناعت بکنن و اونو بگیرن. از این برم دولت این وظیفه خطیری که سالها بر عهده داشته و همین دولت فعلیمون هم توی این سالها میشه گفت که موفق نبوده خیلی توی رونق اقتصادی، امسال کوشششو بکنه و یه خود حرف گوش کنیم باشه، حرفای منطقی رو عمل بکنه و کنترل بکنه که این رکود رو برداره، بازدهی اقتصادو بیشتر بکنه. انشالله با امید خدا.
انشالله. ممنونم آقای دکتر که با متانت همیشگی پاسخگوی پرسش های ما بودید. خیلی استفاده کردیم از توضیحات ارزشمندتون. برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم.
منم با شما خداحافظی میکنم و انشاءالله که موفق باشید.
متشکر. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در دومین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به تأثیرات کاهش سود بانکی بر بازارهای پول سرمایه. دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی پاسخگوی پرسش های ما. ساعت 19:02 است. عزیزان شنونده، شما بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در سومین بخش گفتگوی نگاه خواهیم داشت به سیاست‌های اقتصادی ولیعهد عربستان. از زمان ولیعهدی محمد بن سلمان تغییرات گسترده‌ای در سیستم اقتصادی عربستان به وجود اومده. در سایه بی‌ثباتی شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزوده شدن هزینه‌های سنگین نظامی ریاض در جنگ یمن، اقتصاد سعودی‌ها در دوره بن سلمان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته. بروز کسری در بودجه دولتی و افزایش وام‌های داخلی و خارجی در کنار برداشت از ذخایر نقدی نتیجه این شرایط اقتصادی سعودی‌ها طی چند سال گذشته بوده. آقای دکتر کامران کرمی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب کرمی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ارزیابی شما چه از سیاست‌های اقتصادی ولیعهد عربستان؟
در واقع از سال 2015 که محمد بن سلمان در عربستان قدرت رو تقریبا به دست گرفت، عمدتاً با برنامه سند چشم‌انداز در واقع این رو رونمایی کرد برای به قدرت رسیدن خودش و در اون بحث اقتصاد غیر نفتی خیلی پررنگ بود. در واقع بن سلمان به دنبال این بود که با جذب سرمایه گذاری خارجی و با افزایش قیمت نفت و ذخیره اون افزایش قیمت نفت در صندوق توسعه ملی بتونه در واقع یک سرمایه گذاری هایی رو برای آینده عربستان انجام بده تا بتواند در مثلا چشمانداز 20-30 اقتصاد عربستان رو که تقریبا 90% به نفت و متعلقات نفتی وابسته است رو خارج بکنه. اما روی کردهایی که در واقع محمد بن سلمان از سال 2015 تا کنون انجام داد، نه تنها اون چشمانداز اقتصادی رو در واقع مبهم کرده، بلکه لحاظ سیاسی هم هزینه‌هایی که بر اقتصاد عربستان تحمیل شده باعث شده که عملا حتی خوشبینانه ترین کسایی که به هر حال چشمانداز بیسی محمد بن سلمان رو موفقیت‌آمیز ارزیابی میکردن، امروز به این نتیجه برسن که با این سیاست ها عملا بن سلمان با آن چیزی که در سال 2015 و بعد از اون به دنبالش بود دست پیدا نخواهد کرد. با بحث جنگ یمن، قتل خاشقچی و مسائل از این قبیل، بازداشت شاهزادگان در داخل عربستان، عملا رویکردها رو به سمتی برد که حتی فضای سیاسی که به هر حال باید فضا اقتصادی رو گشایش ایجاد میکرد هم عملا به سمت انسداد و تمرکز بیشتر حرکت کرده. بنابراین چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی، محمد بن سلمان امروز در شرایطی نیست که در سال 2015 به اون برنامه‌های بلند پروازانه و امیدوارانه‌ای که برای اقتصاد عربستان داشت دیده بشه. امروز بن سلمان به شدت در حوزه سیاسی زمینگیر هست و در حوزه اقتصادی هم عملا با آن چیزی که متصور بود در واقع دست پیدا نکرده.
بله جناب کرمی، از نگاه شما پیامدهای این سیاست‌های اقتصادی بر آینده عربستان چگونه است؟
در واقع در خوشبینانه‌ترین حالت عربستان بتواند مانند دهه‌های گذشته همچنان با تکیه بر نفت اقتصاد خودش رو در واقع مدیریت بکنه، اما مسائلی که در حوزه سیاسی عربستان به وجود اومده، بحث سیاست‌های توسعه طلبانه‌ای که عربستان در یمن دنبال میکنه، فرایندهایی که در واقع محمد بن سلمان در داخل عربستان به دنبالش هست، عملا خیلی، یعنی اون نگاه خوشبینانه‌ای که به هر حال به محمد بن سلمان بود امروزه از بین رفته و عملا اقتصاد عربستان در خوشبینانه‌ترین حالتی که همونطور که عرض کردم در مدار همان درآمدهای نفتی و توزیع درآمدهای نفتی در اقتصاد عربستان خواهد بود و رهایی از نفت و رهایی از نفت در واقع سناریویی نیست که محمد بن سلمان بتونه به اون دست پیدا بکنه و اقتصاد عربستان همچنان حداقل تا یک دوره 5 ساله همچنان به نفت اعتیاد پیدا خواهد کرد.
بله جان کریم، به عنوان پرسش پایانی، الان با این شرایط اقتصادی که عربستان داره و تأثیر شدید قیمت نفت که در طی چند دهه اخیر تقریبا بی‌سابقه بوده، چقدر احتمال داره که ماجراجویی‌های ولیعهد عربستان در عرصه‌های منطقه‌ای از جمله در جنگ یمن در اثر این شرایط تعدیل پیدا بکنه؟
بله نکته دقیقی هست. هم به لحاظ سیاسی محمد بن سلمان در واقع اون سیاست‌هایی که دنبال کرده امروز به شکست انجام میده و انتقادات گسترده‌ای داخلی و بین‌المللی از اون زیاد هست، و هم اقتصاد عربستان دیگه در شرایطی نیست که بتواند هزینه‌های اقدامات نظامی و سیاسی در منطقه رو در واقع پوشش بده و حمایت بکنه. بنابراین خروجی این ناکامی در عرصه سیاسی و عرصه اقتصادی به نظر میسه که محمد بن سلمان رو تا حدی از اون تب و تاب اولیه و اون حرارتی که در سال 2015 داشت و سعی داشت با جنگ یمن، با بازداشت شاهزادگان، خودش رو در سلسله مراتب قدرت در عربستان بالا بکشه، امروز در عرصه های سیاسی و در عرصه اقتصادی این بن‌بست باعث شده که محمد بن سلمان در واقع به اون روی کرده واقع بینانه که حداقل یک دهه گذشته عربستان در منطقه دنبال میکرد بازگرده. اگر چنین رویکرد رو در واقع عملیاتی نکنند، در این هزینه های اقدامات سیاسی و ماجراجویی سیاسی و نظامی میتونه حتی اقتصاد عربستان رو مقروض بکنه به صندوق های مالی و بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. بنابراین بازگشت به روی کرده واقع بینانه به نظر میسه محتمل ترین سناریوی است که محمد بن سلمان در حوزه های اقتصادی و در حوزه سیاسی به دلیل ناکامی ها تلاش میکنه در واقع برگرده. ولی اینکه آیا موفقیت آمیز خواهد بود یا نه، به نظر میسه جنگ یمن یک گام اولیه هست که ببینیم آیا عربستان روی کرده خودش رو در 5 سال اخیر که یک روی کرده شکست خورده است رو همچنان ادامه خواهد داد یا نه در این رویکرد تجدید نظر خواهد کرد. بنابراین جنگ یمن مقدمه خوبی برای پاسخ به این سوال است، آیا محمد بن سلمان در عرصه منطقه‌ای به اون رویکرد واقع‌بینانه باز خواهد گشت یا خیر.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب کرمی، با شما خدافظی میکنم، عصرتون بخیر.
خواهش میکنم، زنده باشید.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به سیاست های اقتصادی ولیعهد عربستان دکتر کامران کرمی، کارشناس مسائل غرب آسیا، پاسخگوی پرسش های ما بودن. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 11 دقیقه است. صدای ما را از تهران جام جم استدیوی پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی میشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با بیان اینکه نمایندگی ایران در حال مذاکره با مقامات خارجی برای تردد تجار و بازرگانان هستند گفته که شرایط تردد تجار و صادرکنندگان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به زودی اعلام میشه. آقای دکتر یحیی آل اساق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب آل اساق سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیز عرض سلام دارم و امیدوار هستم که اعمال و عبادات مقبول و حق باشه
انشاءالله. در خدمتم. متشکرم. آقای دکتر بفهمید که شرایط مرزی ایران برای مبادلات تجاری با همسایگان در حال حاضر چگونه است؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، واقعیت این است که آنچه که امروز به دلیل این حادثه منحوس، حالا بالاخره عنوان شد اسم منحوس روش مونده، کل تجارت جهانی رو در حدود 35-33% برابر چی WTO گفته به هم زده، یعنی کل جهان نظام تجارتیش به هم ریخت. خب هر جمله در رابطه با ما هم اثر خواهد کرد دیگه، یعنی 33% از تجارت جهانی وقتی افت بکنه بالاخره در رابطه با ما هم اثر داره، به اضافه ما چالش هایی که از قبل هم داشتیم. ولی خوشبختانه علارغم این شرایط عمومی وضعیت ما به اون گونه‌ای که جای دیگر هست به اون شکل الان نیست. حالا من به عنوان مثال عرض کنم، ما خب یکی از بزرگترین بازارهای اطراف و مرزمون عراقه. ما پارسال حدود 12 میلیارد دلار کالا و اثر خدمات فنی مهندسی و انرژی صادر کردیم. امسال عرصت که خب با این شرایطی که پیش اومده 3-4 موردمون خود به مشکل برخورده. مسئله توریستیمون، گردشگریمون به هم خورده، چه از جانب ما چه از جانب اونها. مرزهای جنوبیمون، یعنی مرزهای شلمچه و مرزهای قسمت عربیمون، به دلیل اینکه اون طرف آب، یعنی عراقی ها هنوز نتونستن تمهیدات لازم برای مسائل بهداشتی رو انجام بدن، اونجا یه مقداری لنگی میزنیم. یعنی الان صحبت هامون هم هست که بتونیم مثلا هفته دو روز یک روز در میون باز کنیم، در حال مذاکره هستیم، امیدوار هستیم که هرچه زودتر به همین 3-4 روز آتیه انشاءالله سامان پیدا کنه. ولی مرزهای اقلیممون بازه، یعنی مرزهای کردستانمون الان هر شهر که تقریبا به صورت عادی کالا داره میره و تردد هست روزانه، حالا به روزهای مختلف فرق میکنه، حدود 700-800 تا کامیون ارشد که در حال تردد هستن از کالاهای مختلف که داره میره. و وضعیتمون با عراق به گونه ایست که هم اونا علاقمندن به دلیل نیازی که دارن نسبت به کالاها و شراکتشون، هم ما تمهیدات لازم رو داریم، عزم دو دولت هم هست، منتها تمهیدات لازم رو برای اثرات که این مسئله بهداشتی اینا رو در این طرف هماهنگ میکنیم بلکه انجام بشه
انشاءالله. متشکرم. بفرمایید آقای دکتر. من فکر کردم
مرزهای نخیر مرزهای دیگرمون هم، حالا مرز آذربایجان هست، مرز ترکیه هست، مرز افغانستان هست، مرزهای دیگر کالایی که به روسیه میرفته، همه اینا هیچ کدوم تعطیل مطلق ما نداریم غیر از ترکمنستان. همه اینا رو کم و زیاد انجام میشه و هر دو طرف قضیه هم دنبال این هستن که انشالله این هر چه زودتر سامان پیدا کنه که انشالله حل میشه.
بله متشکرم. من خواستم سایر مرزها رو بپرسم که حضرت علی به خوبی پاسخ فرمودید. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون.
غیر از ترکمنستان بقیه کم و زیاد در حال جریانه.
بله انشالله که روز به روز هم شرایط بهبود پیدا بکنه و مبادلات تجاری ما به شرایط عادی خودش برگرده. برای شما آرزوی توفیق دارم جناب آلساق.
موفق باشید.
قربان شما. خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به شرایط مرزی ایران برای مبادلات تجاری با همسایگان. آقای دکتر آلساق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، پاسخگوی پرسش‌های ما. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. در این بخش گفتگویی همراه میشیم با آقای دکتر محمود آقامیری، رئیس محترم دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، تا با ایشون در مورد نقش تکنولوژی هسته‌ای در مقابله با کرونا صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، عصر شما بخیر و آرزوی قبولی اطاعت برای همه شما و همچنین مردم عزیز دارم.
متشکرم. متقابلا ما هم آرزوی توفیق داریم برای شما جناب دکتر آقامیری بزرگوار. آقای دکتر میفرمایید که تکنولوژی هسته‌ای در مقابل با کرونا چه کمک‌هایی رو میتونه عرضه بکنه یا ارائه کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین کارهاییه که داره انجام میشه امروز در کشور ما، خوشبختانه در سازمان انرژی اتمی داره انجام میشه و در سایر کشورها، استرلیزه کردن و به قول معروف پاکسازی و گندزدایی هست از میکروب و همچین هر نوع حرکت زندهی که روی مواد باشه. به وسیله تابش گاما ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و با استفاده از اشعه گاما میاد بدون اینکه ساختار محیطی که داره بهش تابیده بشه دچار اختلال بشه، ما سعی میکنیم به این وسیله میکروب ها و ویروس های هر چیزی که روی مجموعه باشه میتونه از بین ببره و با یه سرعت زیاد و زمان، یعنی یک زمان کم و سرعت بالا این اتفاق میتونه بیفته. یکی از مهمترین کارهایی هستش که اصلا در بخش پزشکی صورت میگیره، یعنی حتی کیسه های خون، سیستم ها، دستکش ها و هر وسیله‌ای که ما میخوایم تو پزشکی استفاده کنیم و میخوایم مطمئن بشیم که هیچ گونه آلودگی نداره، این استفاده از تابش گاما هست. دوم تلاشی که دوستانمون دارن میکنن، میخوام ببینم میتونن از بعضی از تولیداتی که میتونن، حالا از محصولات آب سنگین، یعنی از ترکیبات آب سنگین بتونن استفاده کنن، از موادی که بتونه در مقابله با این ویروس نقش ایفا بکنه، تلاشی داره صورت میگیره در بخش هسته‌ای و در کل. حالا یکی از مهمترین بخشش هم بخشای تصویربرداری هست که تصویربرداری دقیق میتونه این اطلاعات دقیقی رو راجع به کسانی که مبتلا هستن بده و این تصویربرداری هم میتونه در انجام میشه، هم در پزشکی هسته‌ای هم در پزشکی رادیولوژی معمولی که اون هم یک تکنولوژی اشعه ایکس و یا از این دست هست که میتونه در این قالب قرار بگیره.
بله الان این خدماتی که آقای دکتر اشاره میفرمایید داره در کشور عرضه میشه؟
بله بله. تابش گاما خوشبختانه الان تا مدتی پیش که حالا هم برای بخش سیستم‌های پزشکی هم برای بعضی از محصولاتی که میخواستن جلوگیری بکنن از رشد قارچ‌ها، باکتری‌ها و همچنین هر نوع آلودگی در سه چهار نقطه کشور داره صورت میگیره، یعنی به صورت سیستم‌های خیلی مکانیزه قوی در شهر کرد، میدونم طرفای آذربایجان، در تهران، در یزد این اتفاق داره صورت میگیره و خوشبختانه سازمان انرژی اتمی همکاران ما در اونجا خیلی فعال هستن در این زمینه.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمند شما. اگر نکته‌ای هست آقای دکتر، شنونده فرمایشاتون هستیم.
منم امیدوارم با کمک همه تخصص‌ها و دوستان و تکنولوژی‌ها بتونیم برای این ویروس ناشناخته انشالله و منحوس هر چیز رو تفایق بیان همه
انشالله. برای شما عرضوی توفیق دارم آقای دکتر آقامیری بزرگوار. خداحافظی میکنم با شما. عصرتون بخیر. خداحافظ. عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی داشتیم به نقش تکنولوژی هسته‌ای در کمک به مقابله با بیماری کرونا. آقای دکتر محمود آقامیری، رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم در دقایق پایانی هم با ما همراه باشید با بخش خبری که تقدیم حضورتون میشه. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، ارزش صادرات کشور به عراق در سال 98 نسبت به سال پیش از اون با 7% افزایش به 8.9 میلیارد دلار رسید. ایران پس از چین در رتبه دوم صادرات به عراق قرار داره. دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات پلاستیکی، کاشی و سرامیک، محصولات فولادی، سیم و کاب، لوازم خانگی و ماشین‌آلات صنعتی از جمله کالاهای دارای ظرفیت افزایش صادرات به عراق هستند. رئیس انجمن خدمات مسافرت هوایی گفت بیش از 400 میلیارد تومان از پولهای مردم در اختیار دفاتر هواپیمایی، هتل‌های داخلی و خارجی است. وی افزود دفاتر هواپیمایی قادر به بازپسگیری این مبلغ از ایرلندها و هتل‌ها نیستند. رفیعی با بیان اینکه مردم پول خود را به دفاتر آژانس‌های هواپیمایی پرداخت کردند گفت ما فروشنده محصولات دیگران هستیم و پول مردم به صورت مستقیم در اختیار ایرلندها و هتل ها قرار گرفته است. رئیس انجمن خدمات مسافرت هوایی افزود بر اساس مطالعات میدانی بیش از 400 میلیارد تومان از پول های مردم در اختیار ایلان ها، هتل های داخلی و بیشتر آن خارجی قرار دارد و مردم نمی توانند پول خود را باز پس بگیرند. خب عزیزان شنونده، به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز بدون خط خوردگی رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه هم باشید.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از اینکه با ما همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدوارم که عصر بهاری بسیار خوبی رو در کنار عزیزانتون سپری کنین. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. همیشه توی ماه رمضان توی این لحظه ها وقتی خورشید غروب میکنه به لحظه های غروب آفتاب نزدیک میشیم، دل هامون تشنه تر از لب هاست. خدایا ساحل ناآرام دلم را به تو می سپارم، قایق نجاتت را به سویم بفرست. ماه بخشیدن گناه هست، این مهمانی را برای ما پر از برکت قرار ده. گر نباشد همه اعضای تو تسلیم خدا، روزت صرفه نان است خدا می داند. به اطلاعتون می رسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 27 دقیقه است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از نژاد رحمت و امید است، از تبار مهربانی ها